أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا آل الله السلام عليك يا خيرة الله ورحمة الله وبركاته هدیه به روح ملکوتی حضرت امام هادی علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. خب ایام نزدیک شهادت امام هادی، دوستانم گفتن این امشب به مناسبت همین در واقع شهادت امام هادی علیه السلام باشه، منم قصد داشتم، یعنی دنبالش بودم که از حضرت امام هادی علیه السلام حدیثی رو مبنا بذارم و برم، یه مقداری جستجو کردم به یه حدیثی رسیدم، بابی باز شد برای من. حالا اون بابم باز میکنیم، یه بار امیدوارم که خیلی در خطرناکی نباشه. امام هادی علیه السلام، حالا قبل از اینکه وارد بشم یه نکته عرض کنم، امام هادی علیه السلام یه ویژگی های خاصی داره تو فضای احادیثش، لااقلش اونی که همه میدونن زیارت جامع است. خب زیارت جامعه یه تفاوت جدی داره با بقیه زیارت ها، اگر دوستان جدی گرفته باشن، یعنی یه جور امام شناسی خیلی سطح بالاست، سطح بالایی که ممکنه خیلی اصلا نتونن هضمش کنن، درکش کنن. بعد من نگاه میکردم دنبال احادیث میگشتم از امام هادی علیه السلام، دیدم چقدر احادیث امام هادی هم اینجوریه، یعنی خود ترازشون یه تراز خاصیه، گویی شیعیان خاص داره حضرت حرف میزنه. اولا تعداد احادیث خب کمی میدونی دیگه، از بعد از امام صادق و امام کاظم، حالا امام رضا هم به خاطر مقطع خاصش ائمه بعدی دیگه خیلی احادیث کمی ازشون نقل شده، ولی حالا لااقل من میگم بقیه امام جواد و اینا رو مقایسه نکنم، ولی تو خود امام هادی خیلی از احادیثش خاص شیعه است، خیلی خاصه، زیادی خاصه. حالا یکی از احادیث خاصش که البته مثلا خود امام هادی از امام صادق نقل میکنه، ولی خلاصه مثلا تو نقلای دیگه نمیدونم مثلا چند نفر راوی مستقل اینا از امام صادق نقل کردن، فرق میکنه. یه بار امام هادی از امام صادق میگه، امام هادی از پدرش نقل میکنه، یه بار خود امام صادق مثلا روات نقل میکنن. این باز نمیگم، از باب نمونه قبل از اینکه سراغ حدیث اصلی برم، داشتم میگشتم این حدیثه رو دیدم، بعد دیدم که چقدر جالبه. این حدیثو شاید هم قبلا من تو منبرام گفته باشم، شنیده باشید، که من از امام هادی از پدرشون، از یعنی امام رضا از امام جواد از پدرشون، از امام کاظم علیه السلام که میگه که رجلا جاء الى سیدنا الصادق، تو امالی شیخ طوسیه میگه کسی خدمت امام صادق اومد، فشکا الیه الفقر، گلایه کرد که من فقیرم. حضرت گفت لیس الامر کما ذکرت و ما عرفک فقیرا، مطلب اینجا که میگی نیست و من تو رو نمیشناسمت که فقیر نیستی. گفت والله یا سیدی، ما استبنت ذکر من الفقر قطعتن. گفتش که درست مطلب مثلا برای شما معلوم نشده و یه مقدار از وضعیت فقیر خودشو گفت و امام صادق هم تکذیبش میکرد، امام کاظم داره نقل میکنه. یه این میگفت، امام صادق هم نه اینجور نیست، این گفت من اینجوریه، اونجا اینجوریه، خونمون اجارمون مونده عقب، نمیدونم بچم مریض، پول میخوام، سوزه اینجوری الو انقال. بعد حضرت میگه خبرنی لو اعطیت بالبراءت منا 100 دینار کنت تاخذ، اگه با براءت از ما 100 دینار بدن، 100 دینار 100 سکه طلا، حساب کن چند میلیون، چند شده قیمت سکه دستون هست یا نه؟ 50 60 بود، الان 50 60 یا نه، حالا میگیم 50 تومن ارزون مشتری بشید، 50 میلیون تومن ضرب در 100 کنیم میشه 5 میلیارد تومن، ها درسته؟ فکر کنم درست گفتم 5 میلیارد تومن بهت بدن یا تا یه براءت، یه براءت میگیری؟ گفتش لا، و قسم میخورد که حضرت گفت نه مثلا بعد بگیر، گفت نه قسم میخورد که من برای یه حلف و انه لایف قسم میخورد نمیخورد. حضرت فرمودش که این اموال این بنده به کارگزارش گفتیم اموال به این بده، این گفته بود میخوام، ولی گفتش که من گفتم تو فقیر نیستی، وضع مالیت خوبه دیگه، 5 میلیارد تومان برای پولی نیست، حاضر نیستی خرج. از این حدیثایی که خب این آدم شیعه است دیگه، آدم حضرت که حدیث حضرت خیلی خاص شیعه است. حالا این حدیثی هم که میخوام براتون بخونم، اول بار تو توحف دیدم. خب توحف سند نداره، توحف صفحه 481، ولی تو از سرائر جلد 3 صفحه 581 با سند آورده این حدیث رو، که حالا گفتم میخونم بعد بخوام عمل کنم بهش. چی پاشید برید، خواستم عمل کنم برید. حضرت به قال لبعض موالی عاتب فلانن، برو فلانی رو عتاب کن، دعواش کن به قول خودمون، سرزنشش کن تند. بعد بگو مثلا نیا که فضای حدیث با همه احادیث متفاوته. آب شد چند تا حدیث پیدا میکنه یه امام گفته باشه بری برو فلانی رو دعوا کن، عتاب یعنی با سرزنش با جدیت بهش بگو فلان چرا این کار کردی، و قل له، و بعدم بهش بگو ان الله اذا اراد به عبد خیرا اذا اوتب قبله، اگه خدا خیر بندهشو بخواد وقتی باش عتاب میکنن قبول میکنه. خب حالا چه خوام بکنم؟ عتاب کنیم ها، گفتیم اینو عتاب بکنیم، حالا ما هم گفتیم از حدیث حضرت عمل کنیم. منتها حضرت که قاضی بعض موالی، منتها اون اولش خود حدیث رو می‌خواستم بگم، بعدش حالا یه عتابی هم پیدا کردم به تبع این حدیث. منتها این تیکش جالبه، ببینید گفتم خاصه، یعنی شما حال جالب از خود همین امام هادی علیه السلام در برای عتابی حدیث دیگه پیدا کردم باز از امام هادی علیه السلام، که این حدیث تو 3-4 تا کتاب اومده، عبارتش یک کلمش رو معلوم نیست چیه، یعنی 3 جور نقل شده توی نزهد و ناظر. اینه که کتابه که میگم به ترتیب تاریخی میگم، یعنی مثلا نزهد و ناظر قرن 5-6 نوشته شده، بعدش از دور و نظیم قرن 8-9، بعدم بهاره. تو نزهد و ناظر صفحه 139 میگه قال علیه السلام العتاب مفتاح و ثقالی والعتاب خیر من الحقد، والعتاب خیر من الحقد یعنی عتاب کردن بهتر از این است که کینه داشته باشی. یعنی خلاصه اگه با کسی مشکل داری خلاصه بری بهش بگی و چیز کنی تموم کنی کارو، ولو که دعواتون بشه بهتر از این است که کینه داشته باشی. این تیکه دومش بعدن ضرب البصل شده توی فضای عربی، منتها این جمله اولش میگه عتاب مفتاح ثقالیه. بعد توی نقل از دورالنظیم و اعلام الدین میگه، اون دورالنظیم صفحه 729، اعلام الدین صفحه 311 میگه العتاب مفتاح المقال، اونجا گفت ثقالی، احتمالاً یک از راوی یک این ناسخا اشتباه کرده، اونجا گفت ثقالی، اینجا میگه مقال. تو بهار جلد 75 صفحه 369 که آورده میگه العتاب مفتاح الثقال. ها 3 تا کلمه است به هم نزدیکن، همشون هم معنی دارن، همشون هم میتونه درست باشه. ثقالی یعنی بغض با 3 نقطه. میگه عتاب کردن کلید بغضه، یعنی شما با کسی سردنش میگنی دعوا میکنی ناراحت میشه از شما بعدش میاد، ولی بعد حضرت میگه ول عتاب خیر من الحقد، بهتر از این است که طرف حداقل کینه پیدا کنه عتاب نداشته باشه. این با چه فرق داره؟ توی دومی اگه باشه میگه مفتاح المقال، مقال اینجا ظاهرا معنی جر و بحث کردنه، یه وقتی به طرف سرزنشش میکنی باب جر و بحث باز میشه، هیچ دعوایی آقا من میگم تو چی کن، کی گفته من اینجوری ام. ها سومی اگه باشه میگه مفتاح و ثقال، ثقال یعنی سنگینی، یعنی خلاصه دیگه میانتون سنگین میشه دیگه، با هم همدیگه رو تحویل نمیگیرید. حالا فهم من هر ستاش میتونه حدیث باشه، نمیدونم حالا کدومش بوده اینه. خب ولی حضرت میگه آقا جو خلاصه اگه عتاب کنی ملتو عدس ناراحت میشن دیگه، خلاصه ناراحت میشن بابا جر و بحث باز میشه، بعدم حالا من رفتم بالای منبر شو هم نمیتونی جر و بحث بکنی، بیشتر ناراحت میشی، این همش هست دیگه. ولی با این حال گفته دیگه همین حضرت که اینجوری گفته، گفته که عتاب بکن، بعدم که عتاب کردی بگو اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد عتاب شدهش قبول میکنه. خب حالا من عتاب میخوام بکنم یا نمیخوام عتاب بکنم؟ اولا چرا حضرت اینو گفت؟ باز دوباره حدیث از خود حضرت پیدا کردم، امام هادی علیه السلام، که ایشون به یک کسی، پس حالا چند نفرم جز علمای متأخر هستن، برای اون طرف بگم حضرت حدیثی از حضرت امام هادی علیه السلام خوندیم که گفتش که برو فلانی رو عتاب کن و بهش بگو که اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد وقتی عتاب شدهش قبول میکنه. حالا چرا حضرت میگه برو عتاب کن؟ برداشت منه، من دارم حدیث دیگه سعی میکنم توضیحش بدم. یک کلام دیگه داره تو نزهد و ناظر دوباره صفحه 138 که حضرت میفهمد من رضی ان نفسهی کثر از ساختون علیه. کسی از خودش بقول خود از خود راضی باشه، یعنی بگه من کارام درسته اشکال نداره، کسانی که بر این غضب میکنن از دستش ناراحت میشن زیاد میشن. این مطلب خیلی واضحه، یعنی آقا اگه شما نقد پذیر نباشید انقدر اذیت میکنی دیگران رو. من اینو شاهد میگیرم بر اون عتابه. یعنی غالبا ببینید این فضا تو آیات داریم، تو احادیث هم داریم این فضا. آقا برو تذکر بده، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. این خیلی عادی، آقا جو مؤمنین به هم تذکر میدن، المؤمن و مرآة المؤمن. اینجور بحثا زیاد شنیدید که خلاصه مؤمنین اگه اشتباهی ببینن، من اهدا الیه عیوب احب اخوانی الیه، من اهدا الیه عیوب، عیوب با من هدیه بده. هدیه بده یعنی که مثلا با نرمش با برخورد خوب بگه که این اشکالو داری. اما من خودم تا حال ندیده بودم این حدیث، هم میگم داشتم احادیث امام هادی میگشتم این حدیث پیدا کردم که حضرت بگه برو عتاب کن، نگفت برو بهش تذکر بده، بگه برو عتاب کن. چرا عتاب؟ یکی از وجهاش شاید این باشه که خلاصه بعضی وقتا افراد به راحتی زیر بار تذکر نمیرن. این استادم از قول حاج آقای بهجت نقل میکرد، یکی از اساتیدشون فکر کنم تو نجف میگفتن که ایشون فحشاش تربیت کننده بود. میگفت میخواست یکی گفت بعضی پیش بیومد طرف فحش میداد تند، یعنی خیلی تند در حد دشنام میگفت، این طرف میرفت آدم میشد. میگه اصلا دیمان خلاصه که بخی اینجوری هم، یعنی خلاصه میشود با فوش آدم تربیت کرد. من اونا بلد همان ما که بلد زیبا رو فوش ندی شما، منظورم که دشنام، فوش یعنی دشنام، یعنی حرف تند میزد. چرا؟ به خاطری که گاهی وقتا طرف توی فضایی هست گیر کرده، بعد خیلی تند بهش گفت. این تند گفتن اهل بیت بلدن. حضرت هم نیومد بگه رو منبر برو عتاب کن، گفتش برو فلانی رو عتاب کن. برای من نمیخوام عتاب کنم، فقط این حدیث رو بهانه میذارم که یه نکته ای رو تذکر بدم، وگرنه ما کی باشیم میخوایم به شما عتاب بکنیم. منتها دیدم که اینش هم صدق میکنه، یعنی که من چون خودم مصدق خوندم دیگه، حال دوستان ما رو میشناسن خیلی، حداقل ما اینجا بودیم تجربه زیسته بلفل داریم اینجا، و اون مقدارم که میدونم اصل جو عوض نشده. حالا خیلی چیز عوض شده ها، بله خیلی یه ابعادی از جو عوض شده، اما امام صادقی امام صادقی، برای همین امام صادقی که میگند همون هست. یکی از چیزایی که خود ما هم اینجا بودیم مبتلا به بودیم و من حالا میخوام رو این فضا یه عتاب بکنم برم سراغش، که حالا البته نکتهشو بعدا میگم، اما این تیکش هم هست. حضرت میگه من رضی عن نفسه کسر از ساختون علی، یعنی یه مقدار خلاصه این بچه امام صادق که خود ما هم از اینا بودیم چیزه، خودشونو زیادی قبول دارند. یعنی یه مقدار خب البته طبیعی هم هست، یه چون گزینش میشه، تو گزینش هم گزینش علمی هم جدیه، خود به خود سطح آیکیو در متوسطش بالاتره، این متوسط بالاتر یه مقداری که معضلاتی که دانشگاه داره از قدیم من متوجه نبودم، من رفتم حوزه متوجه معضل شدم توی دانشگاه. البته بود مثلا یادون، حالا دکتر پاکچی نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی برخی اساتید مثلا دکتر پاکچی اون زمان ما بودن که خیلی بالا بودن، ولی این جور استادا در مجموع کم بودند. یعنی اساتیدی که آدم وقتی میبینه فاصله خودش و او رو زیاد ببینه، چون این جور استادا کمن خیلی سریع افراد احساس میکنه به مرد. من یادم یکی استاد همینجا خدا رحمتش کنه مرحوم شده، ایشون خودش شده خلوت به من گفت اون موقع که مثلا من دیگه اواخر تحصیلم بود، گفتم این سوزن چی خیلی خودتو دست کم نگیر، ما به مرزهای علم رسیدیم، بعد این مرزه رو بشکافیم بریم جلوتر. این ذهنیت توی فضای امام صادقه خیلی پره که تو مرزه علم من یک کم از مرزه علم من رهتن دقیقه نمیدونن اینا، وگرنه جلوتره. حالا ها این استاد با بود به من میگه، ولی گفتم مثلا آقای پاکچی که آدم میبینه مثلا لااقل حالا اون موقع که ما اینجوری بود حسمون بهش، حالا الان نمیدونم، ولی آخه حالا من آقای دکتر پاکچی من خیلی احترام دارم، خیلی هم قبولش دارم، ولی نکته بگم خیلی از اساتید خیلی قدر بعد از یه زمانی که شما میبینیش دیگه اون حالت نیست. حالا یکی از اساتیدی که هنوزم زنده است، آدم خیلی معروفی هم هست، اسم ببرم اغلب تو میشناسیدش، پیرمردی الان دیگه، ایشون ما خیلی معروف بودن شنیده بودیم، بعد باهاش درس داشتیم، بعد که باهاش درس داشتیم بعد مثلا کلاس خیلی بیخوده، خیلی به درد نخوره، بعد یکی استادای دیگه‌مون که این استاد ما شاگرد این بنده خدا بود، یاد گفتیم آقا شما میگفتید خیلی فلان و بیسار و قش می‌کردی، اینجوری نیست، گفتش که اون نقل کرد. این استاد زمانی که ما میرفتیم سر کلاسش هیچ وقت طرح درس نداشت، همیشه میومد تعریف میکرد، خاطره میگفت، میرفت این وادی اون وادی، خیلی اینجوری بود کلاسش. بعد گفت این زمانی که ما درس میخوندیم مثلا سال مثلا 60 ما 60 بودم 2 3 مثلا درس میخوندیم بلوش، یه بار اومد تو دانشگاه، البته دانشگاه ما نبود، دانشگاه نمیگم کدوم دانشگاه که معلوم نشه که، اومد سر کلاسمون گفتش که من طرح درسمو امروز نیاوردم، کلاس تعطیل. اینقدر این جدیت داشت و اطلاعات و مطالعاتش آنلاین انجام میداد و هر جلسهش اینجوری بود. خب حالا البته آی دکتر پاکچی اون مقدار که من میشناسم بعید میدونم از اون وضعیت علمیش فرق کرده باشه. حالا من گفتم سالهاست دیگه خدمتشون نرسیدیم و درس نخوندیم بلشون، ولی لااقل اون فضای قدر بودنش خیلی، حالا من هست یا نه اینجوری هست یا نه، اون فضای قدر بودنش خیلی افرادی که میرن سر کلاس میفهمن که چقدر بیسواده. ما یه حسو که خیلی درسشون داشتیم، حالا من تا چون اینجور افراد در مجموع کمن، خیلی سریع افراد احساس رسیدن به مرزهای علم میکنن، بعد از خود راضی میشن، یعنی قبول ندارن هیچکیو. که معضلات دوره قبل آی دولت رئیس هم همین بود دیگه، مصادیق دوره رئیس زیاد بودن، خیلی هم خودشون رو تحویل میگرفتن، کسی قبول نمیکردن، کلی مشکلات بود. خب تو این فضا حالا میخوام یه نکاتی بگم، این نکاتم سعی میکنم همش به همین احادیث و آیات باشه و ملتزم ببونم دوش. این آشی مقداری تذکر برای خودمه، یعنی واقعا دیدم همه اینا رو یکی بعد به من بگه، بعد چون هیچ کی به من نمیگه من میام به شما میگم، شما بعد چانسی گیر آوردید گیر من افتادید، ولی در واقع هیچ کدوم به شما بر نمیگرد، همش به خود من برمیگرد. اولش که یه حدیثی ذیل یک آیه، این حدیثه اصلا از وقتی من اینو دیدمش، یعنی یکی از استادمون توی مناسبتی یه بار گفتش همین توی قم چند وقت پیش، اصلا خیلی ذهن من درگیر شد، چون یه سال پیش گفتیشون ولی خیلی من درگیرش شدم. آیه رو شنیدید، آیه کاربردی هم از تو اصل اخلاقی هم خیلی جواب میده. تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. شنیدید دیگه، احتمال زیاد شنیدید. این سرای آخرت است، برای کی قرارش میدیم؟ علو نخواهید و فساد هم نخواهد. اگه کسی اهل علو طلبی و فساد طلبی باشه، ما آخرت خلاصه سهمون نیست. متقین ویژگیشون این است که اهل علو و فساد نباشه. تو جمعای حزب الله یا مذهب اینا که میریم فسادش خیلی مهم نیست، علوش مهمه، اون لغزشگاهش سنگینه، ما علوه. بعد که بگن علو دیگه خیلی خیلی بیایم پایین، تو ذهنمون میره که بریم مثلا نماینده مجلس بشیم، وزیر بشیم، وکیل بشیم، این چیزا میاد. علو بیشتر تو این افقا به ذهن ما میاد، درسته؟ یعنی میگیم علو طلبی یعنی مثلا بریم مدیری بشیم، یه اینجور چیزی میشه علو. حدیثی که از امیرالمومنین تو مجمع البیان اومده، بعدش نیا کردم دم چند جای دیگرم اومده، چند تا سند بگم بدونید که حدیث سند داره. مجمع البیان جلد 7 صفحه 420 آورده، تفسیر طبری که طبری البته سنیه، اینو با سند کاملش آورده که جلد 20 صفحه 79 آورده، سیده طاووس توی سعد و سعودش صفحه 88 آورده، شعر نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 1 صفحه 202 آورده و خلاصه این چند تا که حالا یادداشت کردم. حدیث چیه؟ از امیر المؤمنین قال ان الرجل، دو جور این نقل شده، تو داشتم معناش یکیه ولی دو جور نقل شده، ان الرجل لیعجبه شراک و نعله فیت خل فی ها دل آیه. شراک به بند کفش میگن، نعلم که کفش میگن، شراک و نعل یعنی بند کفشش. اون نکی نقلش که مداری واضح تر همینه، میگه ان الرجل لا يعجبه من شراك نعله ان يكون اجود من شراك صاحبه، یا تو نقلگه من شراك نعل صاحبه، فیدخلو فی قوله تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا. یعنی چی؟ یعنی بند کفش من، نه تو خود کفش من، بند کفش من از بند کفش ایشون قشنگتر. حالا خود کفشم، حالا لباسم، حالا درس خوندنم، حالا برو دیگه بگی چی مصیبتی شد. همین چی شد؟ یعنی میگه اگه کسی بگه که بند کفشم از بند کفش رفیقم بهتره، من استاد میرم که مطرح شد این شد. یک کسی سوال کرد درباره این مسابقه هایی که برگزار میکنن، میگن این مسابقه ها، این نجل اولو من لفل ارز روحیه اولو طلبی رو تقویت نمی کنه؟ ایشون گفتش که چرا، میتونه بکنه. و اگه این گفت خیلی مسابقه هدف این نیستش که این بشه، ولی که امروز تو فضای مدرن همه هدف اینه، مثلا مدل مسابقه المپیک فقط این اولو طلبیه مثلا، ولی مسابقاتی که فضای متدین برگزار میکنن میخوان مثلا کتاب خونده بشه، میگن یه مسابقه بگیریم. نه، یه هدف اینجوری دارن خیلی مسابقه ها. ولی مسابقه ای که چون بحث سر تربیت بچه‌ها و اینا بود، ایشون حالا رفت سراغ این وادی که اگر فاز اون مدیری که تو مدرسه داره مسابقه برگزار میکنه، اگه داره این روحیه سبقت و برتری و اینها رو خیلی بهش بها میده، این چیز نیست، یعنی جای تأمل داره. که ولی میگفتم مثلا چون من گفتم هر کی اصلا مسابقه میده، هر کی با یکی مسابقه میده معلومه، که گفت نه لزومی نیست. بعد مثال پوریای ولی، مثال معروف پوریای ولی زد که نه، بعضی وقتا خلاص اصلا میخوان قدرت اینا امتحان کنن و لزوما اولو طلبی نیست. همین که میافتید تو فضای اولو طلبی خودشو میاره پایین. داستان پوریای ولی معروفه دیگه، همتون میدونید دیگه، که اون بنده خدا اومده بود و ضعیف بود و نیاز به پولش داشت و پوریای ولی چیز کرد، خودشو زد، یعنی تو مبارزه کشتیش زمین خورد. خب این طرف مسابقه میدادن تو زورخونه ها، ولی فضای فکریشون اولو طلبی نبود، یعنی لزوما مسابقه ای نیست. بعد ایشون اینو اون موقع این حدیثو گفت، گفت بله این اولو طلبی انقدر چیز داره که این حدیث هم هست که اگه بند کفش بخوای تو بند کفشت بالاتر باشه خیلی عوارض داره. یکم بچینید فکر کنید، من وقتی خونده همینجور دارم مصیبت شد، اصلا ما چند درصد کارمون اولو طلبی نیست. حالا اونو که هست که هست، یعنی اصلا دیگه میکنم عمده کار ما توی مثلا من اومدم سخنرانی بکنم، یه سخنرانی تاپ بگیره ها، سخنرانی بکنم دیگه، باید یه جور سخنرانی بکنم بگیره. خب من اومدم سخنرانی بکنم بگیره، خلاصه انقدر دیگه کردیم شعر که میگن اخفا از حرکت مورچه سیاه رو سنگ سیاهه تو شب تاریک، خیلی مثال های واضح داره، آدم دنبال مثالی سختش نگرد. خب اینو داشته باشید. یه حدیث دیگری تو ذهن من بود، من بخواستم اونو بگم، بعد یه دفعه دیشب یادم افتاد که اینم خوبه بگم، برای همین این حدیث رو انداختم جلو. اون حدیث که میخواستم بگم، میگم مثلا بحثم رو میخواستم با یه حدیث دیگه ببرم جلو، بعد اون حدیث رفتم چند تا حدیث دنبالش رفتم، دیدم چه افقی باز شد برام. حالا به این دوستانم گفتن، یکی از دوستان پرسید چی بگم امروز، گفتم خودم هم حقیقتش نمیدونم چی میخوام بگم، ولی میدونم چی میخوام بگم، نه اون که میخوام بگم در بیاد عذاب یا نه. حالا اولش هم که نگاه نکنم ساعت چند شروع کردیم دیگه، احوال شروع میکنیم که تا 45 دقیقه دیگه احوال ها. بله ببینید، یه حدیثی شاید من احساس میکنم، همون یه منبری چند وقت پیش ما اینجا داشتیم، فکر میکنم تو اون منبرم گفتم، چون این حدیثی مدتی است درگیر کرده ذهن منو، وقتی حدیث درگیرم میکنه هر جا میرم میگمش، احتمال میدم گفتم، اگرم گفتم که اونایی که نشیدن بشنه من، اگر اونایی که شنیدن دوبار بشنه من، حدیث معصوم، ضرر نمیکنید خیلی. اون حدیث اینه که توی کافی جلد 2 صفحه 298 توی باب طلب الرئاسه، فکر کنم اولین دومین حدیث شم باشه، حضرت امام صادق علیه السلام به ابو حمزه سومالی میگه، ابو حمزه خودش نقل میکنه، میگه که امام صادق علیه السلام من گفت ایاک و رئاسه و ایاک ان تتع اعقاب الرجال، از ریاست طلبی بپرهیز و از اینکه پا جای پای بزرگان بذاری. ابو حمزه میگه که قلت و جلت و فداک، اما رئاسه فقط عرفتها، ریاست طلبی بپرهیز میدونم یعنی چی، اما ان اتعقا بر رجال پا جای پای بزرگان نذارم، فما ثلثا ما فی یدی الا مما وطعت اعقا بر رجال، دو سوم مطالبی که دستم هست یعنی تو دینداری دارم پا پاجای پای بزرگان گذاشتم. اگه ما چای پای پاجای پای بزرگان نذاریم که نمیتونیم مطلب بگیریم. یا دو سوم معارف من، دو سوم دارم اینه. حضرت فرمود لیس حیث و تعصب، یعنی که بری از دیگران استفاده کنی منظورم نیست. ایاکه انتنسب رجلا دون الحجه فتصدق او فی جمیع ما قال. مبادا یک کسی که حجت خدا نیست، یعنی معصوم نیست، بذاری هر چی گفت بگی چشم، هیچ جا این رو یعنی معصوم بدانید، غیر معصوم رو معصوم بدانید. بعد تا اینو من مطرح میکنم بلافاظه شبهه ولایت فقیه تو ذهنم میاد، یا ولایت فقیه قبول کنیم نکنیم، بعد میگم آقا شبهه مشترک با مرجع تقلید. گفتم اینا رو نگفتم یادتون هست؟ نگفتم نشدید خواست. بعد میگن آقا مرجع تقلید همین شبهه برش وارده. بعد خلاصه پاسخش اینه که آقا این هم مرجع تقلید هم ولی فقیه شرط عدالت داره، این ناظر به بحث تقلید نیست. تقلید اونجا که نمیدونی رجوع جاهل به عالمه، و عالمم تو حوزه علمیش باید قبول کنی، نباید بگی نه من قبول ندارم. مثال معروفش همینه، آقا پزشک بیری نیاز نیست خودت بدونی که چرا این دوا درست میکنه، مثال بلدی تو نیاز نیستش. تبعیت ما از علمای دین، از ولی فقیه، از مرجع تقلید، از باب گذاشت. اگه این آیه مطهری توی ده گفتار خوندی دیگه، نظری کُریت علماییاتون هست یا نه؟ که ده گفتار خوندن، اگه فکر کنی فقها ها دیگه کرن هر کاری بکنن خوبه هیچی نمیشه، این غلطه. نه، هر کسی ممکنه اشتباه کنه، ولی فقیه هم توی مقام عمل فصل الخطابه، اما تو مقام نظر ممکن است من تحلیلم غیر از تحلیل او باشه، نمیتونم تحلیل خودم رو کلن تعدیل کنم. البته علالقاده وقتی اطلاعات بیشتری داره فقیه، علالقاده اطلاعش درسته، اما اگه فهمیدم، اگه جای یقین کردم یه جور دیگه است، اونجا خب یه جور دیگه است دیگه. برای همین قبلا هم گفتم بعضی وقتا افراد یه جور دفاعهایی میکنن، این دفاعشون نکنن بهتره. آقا یه جاست، آقا اشتباه لپی کرد، اشتباه حواسش نبود این نکته گفت، فرض نداره. چرا فرض داره؟ اون مثالی که من مثال میزنم، تا هم مثال میزنم دعوا میشه، دوباره معلوم میشه که خلاصه چیز از سر امام خمینی. مثال میزنم اون جمله امام خمینی که چیز نظام جمهوری اسلامی میگه که ولی چیز امام زمان هم باید فدا بشه. من همینجا گفتم اون جمله واضح است که اشتباهه. امام خمینی رو سر ما جا داره، اما معلومه تو مقام قصد جدی نداشته. اگه قصد جدی داشته باشه که اصلا من قبولش ندارم. این شخصی کسی که حاضر باشه برای جمهوری اسلامی امام زمان رو فدا کنه، اگه امام منظورش می‌خواست خیلی مسئله رو ببره بالا، امام تو صحبتش می‌خواد بگه اینقدر حفظ نظام واجبه که چیز، ولی گرنه حفظ نظام جمهوری اسلامی امام زمان رو هیچ چی نمیشه برش، فوق همه چیزه، چون امام زمان رو اونیست که آخرین بازمانده است. حتی امام حسین هم که برای اسلام فدا شد به خاطر که امام سجاد بود، امام زمان رو برای هیچ چی نمیشه فدا کرد. جمهوری اسلامی بره نابود شه اگه قرار باشه امام زمان بخواد به خاطر امام، چون جمهوری اسلامی اگه زمین بخوره به قول خود از امام چی میشه؟ اسلام تا 100 سال کمر راست نخواهد کرد. جمله امام این بود دیگه. خب اما بعد 100 سال چی؟ خلاصه کمر راست خواهد کرد. اما اگه امام زمان رو شما بدی، برای این است که تو رجعت بعد از اینکه رجعت شد امام زمان شهید میشه. یعنی امام زمان قابل معامله با چی نیست. خب من گفتم آقا این جمله رو امام تو مقام عمدین، تو مقام مکتوب نگفت، توی سخنرانی به مناسبتی گفته، یه بارم بیشتر نگفته. یقین دارم من تو عالم برزخ بری سراغ امام خمینی میگه آقا این جمله اشتباه بود، من یقین دارم، یه ذره هم شک ندارم. چند جا گفتم کل امام من دعوا میکنن، گفتم آقا من قبول ندارم. ایاکه انتنس بر رجلن دون الحجه فتصدق، امام خمینی رو سر ما جا داره، محترمه کاملا، هم تو امور مختلف ازش پیروی میکنیم، اما این جملهش، این جمله من میگم یقین دارم تو عالم برزخ اینا که ارتباط دار ارواح میگن برن از امام خمینی ارتباط بگیرن ببینن حرف من رو تایید میکنی یا نه. اینقدر من این مطمئنم برام، چون معلومه تو معارف دینی. بعد خود امام هیچ جای دیگه حرف نزد خود نمی، یک این آدمای خیلی تندروی معروف که جای اومده اصول تفکر انقلابی رو ردیف کرده و یکیش اینه. گفتم بیخود کردی اونجا، من چند وقت پیش جایی شد تند شدم اصلا دیگه، کلی هم چیز شد. خب آقا جون ما ولی فقیه رو سرمونه، اما اصلا ولی فقیه رو سرمونه چون امام معصوم نائب او. اگه نائب بخواد بگه خود امام فدا بشه، نخی دیگه اینجا چیز نیست. اما این نکته، این حدیث اینو میخواستم بگم، رفتیم وادی دیگه وارد شدیم. میخوام بگم که یعنی شما هیچ کسی رو نباید جای حجت معصوم بذاری. خب من این ذهنیتم این حدیث این بود که مخاطب کیه؟ ابو حمزه سومالیه، نه آدم چیز، یعنی بر ابو حمزه داره تذکر میده. خیلی مهمه ها، ابو حمزه آدم علکی نیست. ابو حمزه جز خواص، حدیثی داریم که میگه هر امامی چند تا حواری داشت که اگر اینا نبودن اسلام نابود میشد. بر هر امامی 3-4 نفر میشمارن، بعد یار برای امام سجاد 3 نفر یا 4 نفر یکیش ابو حمزه است. حالا ابو حمزه زمان امام باقر امام صادق هم بود، ولی میگن زمان امام سجاد ابو حمزه بود که اون یار خیلی خیلی خاص بود. و این آدم امام صادق داره بهش تذکر میده، میگه آقای ابو حمزه که تو جز خصیصین امام پدر بزرگ من بودی، ولی تو هم حواست باشه ها، نکنه یه کسی غیر از ماها رو بذاری و هر چی گفت بگی چشم. این یعنی هشداری است تو ردهای بالای علمی. حالا من یه موضوعی دارم کار میکنم بگم دوباره دعوا میشه، میگم نگم. ولی از چیزایی که مثلا حالا من مثالای علمیشو بزنم، تو فاز علمی خیلی مبتلا به داریم. یه بزرگی، بزرگم واقعا بزرگه، یه حرفی میزنه که اشتباهه، بعدی همینجور پشت سرم شاگرد بعد شاگرد دارن اینو میگن بابا اینجوری نیست، یکم تحقیق کن. یه تحقیقای جهتدار، همه تحقیقای جهتدار. یه مثالشو بگم تو دانشگاه موضوع دعوا بشه، خدا رحمت کنه آیت الله معرفت که انصافا آدم بزرگیه، یه اشتباه بسیار بزرگی کرده تو بحث قرائات. جو فکر کردم یه قرائت بیشتر ندارم، قرائت حضرت عاصمه. کسی تو قرائات کار کنه بس روز براش روشن میشه این اشتباهه. الان اینش مبنای ده ها رساله شده، تو همین دانشگاه مصادیق دیدم چند تا رساله و کتاب شده. و من دارم یه مقاله مفصل می‌نویسم، چند تا مقاله دارم می‌نویسم، یکی یکی رو نشون بدیم. حالا دعوا میتونیم بعد از جلسه بشینیم هم دعوا کنیم. آیت الله خویی هم که قائل به تک قرائت بوده همچین حرفی نزده. آی معرفت گفته قرائت حفظ از عاصم همینه که زمان پیامبره. خب بعد شما میری امروز تو مراکش، تو الجزایر، تو اینا میبینی قرائت رایجشون از قدیم از زمان پیامبر تا حالا تو کل منطقه ورش از نافعه، قالون از نافعه، ارتباطات میره بالا، خبردار میشه آقا این ذهنیت شما غلطه. بعد میبینی تو خود ایران تا قبل از دوره عثمانی، تو قبل از دوره صفوی، اوایل دوره صفوی قرائت شعبه از عاصم رایجه. قرائت حفظ از عاصم تنها قرائت تا به زمان پیامبر یه حرف بسیار اشتباهیه که چون یه بزرگ گفته شاگرداش دیگه دارن اینو تثبیت میکنن تو ایران، تو قوم ایران داره نجف هم میره. حالا بری تحقیق کنید ببینید واقعا این حرفشون چقدر قابل دفاعه. خب حالا فقط مثال بگم، منظورم اینه، منظورم بزرگان نمیخوام بگم آدمی بد، بزرگان اینجا آدمی خوبه، چون به ابو حمزه سومالی داره میگه، میگه نکنه یکی از علمای ما چنان جوگیرت بکنه که دیگه این آقا آی معرفت، تو داری معرفت رو نقد میکنی. با کمال احترامی که من برای آیت الله معرفت قائلم، واقعا هم بزرگه، واقعا هم رو سر منه. این یه مورد من رفتم تحقیق کردم با قاطعیت میگم اینجا اشتباه کرده. آقا خلاصه خیلی با درگیر میشه. خب درگیر شروع کردم، من درگیرم شروع کردم. خب اما حالا نکتم چیز دیگری بود این مقدمه. آقا چی میخوای بگی آخرش؟ من این حدیثو که رفتم دوباره برای همین جلسه پیداش کردم، دیدم یه حدیث دیگه هم با همین مضمون هست. اون چیه؟ مرحوم شیخ صدوق تو معانی الاخبار، ببینید باب باز میکنه، بخیه باباش یه دونه حدیث بیشتر نداره. این باباش یعنی خب یه بابیه واقعا، خدا رحمتش کنه. بخیه این علما، ما این شیخ صدوق رو، من قبلنا به تبع این فضایی که بر فلاسفه حاکمه که بر منم حاکم بود، شیخ صدوق خیلی جدی نمیگرفتم به خاطر شیخ مفید، چون شیخ مفید یه جای تند به شیخ صدوق حمله میکنه. بعد آقای جوادی آملی هم به تبع شیخ مفید یه تمالات تندی به شیخ صدوق داره. بعدا هر چی کار میکنم عجب، الان که شیخ صدوق تو ذهن من خیلی بالا بالاست، این آدم عالمی بوده واقعا. یعنی حالا برخی ما رو متهم کردن به اخباری شدن، یا ای اخباری بودن اینه ما اخباری، ولی انصافا شما اگه کاراشو بخونی ببینید چه عمقی داشته. بعد دستبندی های احادیثش، تیترگذاری احادیثش، یکیش این کتاب معانی الاخبار فوق العاده است. بعد توی معانی الاخبار باب هر بابش، خب اگه این مسئله رو حلش کنه، این حدیثش، بعد تو 5 تا 6 تا حدیث، بعد یه دونه حدیثه، یه بابش اینه، باب وضع اعقاب رجال، پا گذاشتن جای پای بزرگان، همین حدیثو میاره. اینو یه بابش کرده. من اگه بودم اون یکی حدیث هم تو همین باب بذاشتم، ایشون اون یه حدیث دیگه کرده. چی؟ باب معنا قول صادق جعفر ابن محمد علیه السلام من طلب الرئاسه هلکه. یه باب دیگه گذاشته کسی ریاست طلب کنه هلاک میشه. اون حدیث هم خیلی شبیه همین حدیثه، منتها یه فرق کوچولو داره. اون فرقش چیه؟ اون حدیث همینه دیگه، اون کافی بود. اینجا تو معانی الاخبار صفحه 169 وقت عقاب رجال، یه ده 10 صفحه جلوتر صفحه 179 اینه باب معنا قول صادق جعفر ابن محمد من طلب الرئاسه هلک. متن حدیث چیه؟ حدثنا فلان ام فلان میگه میرسه به حدثنا ابو حف محمد ابن خالد ان اخیه سفیان ابن خالد. اینم عمدن گفتم یعنی. قال ابو عبدالله یا سفیان، اونجا گفت یا ابو حمزه، اینجا گفت یا سفیان، ایاک و رئاسه فما طلبها احد الا هلک. فقط این فراز اولش میگه مبادا دنبال ریاست را بیفتی، چون هر کی دنبالش را افتاد هلاک میشه. فقلت له جلت فداک قد هلکنا. این آدم هم آدم باز خوشفکری بوده، پس ما هلاک شدیم. اه ببین اول میخوام این اون ذهنیته که اونجا تو اون یکی حدیث امام صادق میگه این داره. من گفتم تل اون امام صادق بخشید امام هادی اون حدیثی که هادی بود از حس امیر بود بخشید شراک نعل اون که بند کفش رو این معارف دستشونه. میگه حضرت میگه که ریاست طلب بکنی هلاک بشی. میگه هلاک شدی. میگه چرا؟ چون لیس احد منا الا و هو یحب ایز کر و یقصد و یخذ عن. هیچ کدوم ما نیست مگر اینکه دوست داره اسمش مطرح بشه، دوست داره که بیان سراغش، قصد بشه بیان دنبالش و یخذ بیان ازش مطلب یاد بگیرن. همه ما دلمون میخواد دیگه. همین گفتم گفتم وقتی نعل این چه دلم میخواد نعل بند کفشم از اون یکی بهتر باشه تو من چی میشه؟ دلم خواست سخنرانی کنم، دلم خواست افراد توجه کنم، همینا این میشه دیگه. این تو ذهن این آدم هست. میگه آقا هممون هلاک شدیم دیگه، شو گفت هر کی طلب و رئاسه بکنه هلاکه، پس همه هلاک شدیم. حضرت میگه لیس حیث و تصحب انما ذالکه، همین جمله رو میگه، ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال و تدع الناس الی قوله. یه جمله اضافه داره. اولا شیرینه حدیث برای من این بود که اون دو تا مطلب رو یکی کرد. ببین امام صادق تو اون یکی نقلش به ابو حمزه دو تا مطلب گفت، طلب رئاست پا جای پای بزرگان گذاشتن، درسته؟ تو اینجا حضرت فقط طلب و رئاسه رو گفت. وقتی ما طلب و رئاسه رو توضیح بده میگه این که تحت عقاب رجال و کلمه شو نیورد دیگه، ولی همون مفادش رو داره میگه، تنس بر رجلن دون الحجه فتصدقه و فی کل ما قال، اونجا گفت فی جمعی ما قال. یه کسی غیر از حجت رو بذاری جلو و او رو تو همه جا تصدیقش کنی، یعنی اون پا جای پای بزرگان گذاشتنه یه جور طلب و رئاست. بعد آدم یکم جور در نمیاد، من دارم تبعیت میکنم طلب و رئاسش کجاست. حضرت ادامه میده و تد اناس الى قوله. آخه ماها آدم ها وقتی پا جای پای کسی میزنیم خیلی قبولش داریم دیگه، میگیم همه هم بیاید. همین چی شد؟ یعنی این خطره، یعنی ما جا پای دیگر، برای همین این کار رو میکنه تو وقف طلب و رئاسه. ریاست طلبی چقدر بده؟ آقا ریاست طلبی خیلی بده. حالا شروع کنم در ریاست طلبی بده چقدر توضیح بدم براتون؟ قبلا هم گفتم من زیاد اینو میگم، حالا اگرم به شما گفتم نداره، احادیث اهل بیت تکرارش ضرر نداره. وقتی میخوای فهمی ریاست طلبی چقدر بده، کیا مبتلا به ریاست طلبی میشن، این حدیث است که البته این حدیثو من کلی گشتم به صورت حدیث تو کتب حدیث پیداش نکردم، اما تو اینترنت جستجو کنی آیت الله مظاهری، آیت الله مکارم و آیت الله مصباح یزدی، سه نفرن که شما اگه مشتبه فکری اینا رو بدونید، نیست سه تا مشتبه فکری متفاوته. وقتی سه تاشون به عنوان حدیث نقل میکنن تو سخنرانیشون، پس حتما حدیث دیگه. این سه تا برای من قرینه است که حتما حدیثه، وگرنه من خودم پیدا شدم. من توی کتب اهل سنت به عنوان قول برخی از چیزا دیدم، قول برخی مشایخ و اینها، ولی به عنوان حدیث من پیدا شدم. اگه کسی پیداش کرد این حدیثو من بگه چیه، حدیث اینه. اگه کسی پیدا کرد انصافا من بده ها، خلاصه دوستان خلاص شما منو دارن، من بدین چون من دنبالشم، یعنی به عنوان حدیث از معصوم نقل بشه توی کتاب حدیثی، ولی بی سند باشه، ولی حدیث به عنوان حدیث بگنش. حضرت میفرماید که صلواتی فرستید. عجب از دلم پرید. یه صلوات دیگه فرستید. الله حالا این تا یادم بیاد یه خاطره بگم برای اون خاطره خوب درس بشه. دو تا خاطره دو هم دیگه است. یکی این که ما که داشتیم میرفتیم قم خدمت حاج آقای مهدوی رفتیم که می‌خواستیم بریم حاج آقا ما دیگه داریم بریم و اینا، حاج آقا من گفت ببین بارتو جمع کن دیگه تا میگن تا موقع 40 سالم نشده بود، تا 40 سالگی نهایت 45 سالگی نمیاد، هر چی میخوای الان تایم مقدارم مونده، مثلا خیلی تشویقم کرد برم قم، برو و بارتو جمع کن، این زمان زمانی یادگیریه، یک کم بگذره دیگه معلوس بشه. بعد این یه خاطره، یه خاطره دیگه که استاد اون گفت، حالا من خودم نمیدونم شدم مثل اون بنده خدا، میگه یه استاد داشتیم خیلی آدم قدر بود، خیلی قدر بود، بعد برای ما منطق میگفت، پیرمردم شده بود ولی باز منطق میگفت، گفت پیرمرد مثلا 80 خورده سالش بود، میگفت یه جلسه اومد تو اون جلسه یه چیزی گفت و دیگه کلاسشو تعطیل کرد، گفتش که من دیگه نمیتونم درس بدم. چرا؟ به خاطر اینکه من دارم منطق درس میدم دیگه، تو منطق بعد که مقدمه 1 مقدمه 2 نتیجه، من مقدمه 1 رو میگم، مقدمه 2 رو گفتم، مقدمه 1 از ذهنم پریده و دیگه حافظم انقدر خراب شده که دیگه میگم که نمیتونم تدریس کنم. حالا ما هم شدیم مثل این، خودم دارم میگم یه حدیثه اینجوری اینجوری، حالا دیگه تا میخوام بگمش از ذهنم پرید. دعا کن خدا ان شاء الله ما عنایت کنه. خب یه صلوات دیگه فرستید. حضرت میگه آخر ما، اگه حدیث باشه، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین چی؟ حب الجاه. وحشتناک حدیث. آقا صدیقین کیان؟ در برای حضرت ابراهیم کان صدیق النبی، در برای حضرت مریم کان امهو صدیقه، تو قرآن و من یوت راه و رسول فاولا که من لذین انعمل الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، از شهدا و صالحین بالاتر صدیق. ما الان تو معاصرین خودمون بخوایم صدیق نام ببریم کیو احتمالا میگیم؟ احتمالا تو ذهن ما یک کسی مثل امام خمینی، مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله بهجت، مثل علامه طباطبایی، اینا میاد دیگه. حالا ما که نمیدونیم باطن افراد و حقیقت چون که، ولی دیگه علاقه دارم بگن 5 تا صدیقین، صدیقین و اهل بیت میشناسن، ولی از ما بخوان در حد فهم ما بگن، یه اینجور آدمایی تو ذهنم میاد دیگه، درست یا نه؟ میگه آخرین چیزی که از قلب اینا بیرون میره، یعنی طرف صدیق هستا ولی هنوز تو قلبش مونده حب جاهه. یعنی اگه یه جور بخوام بگم که خیلی بخوره تو ذوقت، یعنی از قلب امام خمینی، از قلب مقام معظم رهبری، از قلب علامه طباطبایی، از قلب آیت الله بهجت معلوم نیست حب جا رفته باشه بیرون. یه جور گفتم خیلی بخوره تو ذوقتونا، فقط میخوام شاد بودن مسئله رو بگم. ریاست طلبی یعنی این حب جا تو این رده ها معلوم نیست رفته باشه بیرون. من گفتم اگه حدیث اینو نبود، یکی سه نفر نمیگفتم، میگفتم حدیث نیست، جعلیه. این آدم باور نمیکنه دیگه. این باور نکردن تو ما متدینین خیلی پدیده رایجیه. باور نمیکنیم یک کسی یک گناهی بکنه تا ابد عذاب بشه، خدا مجبور شه قسم بخوره. یستم به اون که حقون حقوق ای و ربی، وقت خدا میگه که عذاب خلدشون به خاطر عملشونه، این متدینین میگن واقعا مگه میتونه یه عملی بکنه بی نهایت عذاب باید بشه تا عدل دیگه، یعنی به اندازه عملش عذاب میشه، عملش چقدره؟ بی نهایت ظرفیته. بعد مردم میگن یستم به اونه که احقون هو، خدا میگه ای و ربی به پروردگانم خواهد. ما متدینین خیلی زیاد باورمون نمیشه، یکشم همینه، باورمون نمیکنه آدم صدیق شده باشه بعدم حب جاه داشته باشه. اینو تو فکر کنم رساله لبلواب دیدم، فکر کنم که اونجا میاد مراتب کفر رو میشماره، کفر اعظم. ولی کفر اعظم چیه؟ میگه بعد از اسلام اعظمه. اسلام اعظم چیه؟ اسلام اعظم تو همین مایه های صدیقین خودمونه. میگه آقا کسی که به مقامات رسیده چی شده، چی شده، کجاها رفته، اونش اسلام اعظم. میگه اینجا خطری که اینو تهدید میکنه کفر اعظمه. کفر اعظم چیه؟ انانیت. انانیت چیه؟ حب جاهه. حالا نمیگه حب جاه، من دارم میگم حب جاهه، یعنی اون بالا 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 ترین جا، تازه بعد این ریاست رو یه فکری بکنیم براش، جاه رو یه فکری بکنیم، من رو یه فکری بکنیم. پس از اونجا بگیر، از آدمای خوب بگیر. حالا اینجا داره حضرت توضیح، پس این ریاست رو فکر نکنید فقط مدیرا و رؤسا و اینها، شراک نعلم هست. بعد حضرت اینجا مثال خوبشو برای ما میگه، میگه میدونی یکی رو بذاری جلوت هر چی گفت بگی چشم چه بدی برای شما داره؟ این است که دیگرانم میگه بیا اینجا. و این یه خطری است که من به نظرم بچه های مصادق رو تهدید میکنه، به عنوان خواستی که خواستم شما رو اتاب کنم دیگه، گفتم اتاب کنم بکنم. چرا؟ من قبلا هم یه بار گفتم این روی کرده متفکر محوری که برخی دوستان خوب ما تو همینجا چیز میکنن، من بهش نقد دارم، تو منبرم هم نقدشو گفتم و بازم دارم اونو میگم. ببینید خوب آدم آثار بزرگانو بخونه، ازشون استفاده کنه، تحلیل کنه، پیش ببره، عمق پیدا کنه، اینا حتما خوبه. منو میشناسید، من مدافع آثار شریفدری بودم. اما الان بعضی وقتا میگم از این سبکی که ما شروع کردیم من تردید میکنم، در اینکه شریفدری همچنان همه میدونن، هنوز آثار بنی نیاکانی پر از استناد بهشونه، آدم بالاییه. ولی ببینید چیه، اگه شهید مطهری یا هر کس دیگر رو گذاشتی و گفتی که آقا همه باید اینو بپذیرید و این است و این اشتباه نمیکنه، اینجاست اونجا که داری زمین میخوری. فرق نمیکنه شهید طاهری باشه، علامه طباطبایی باشه، امام باشه، هر کی دون الحجه. ببینید نمیگم از اینا استفاده نکنید، از اون ور بام نیفتید، حال من حرف من فردا بهانه بشه چی؟ نه، قطعا باید دینمون بریم سراغ بزرگان، قطعا رجوع جاهل به عالم داریم. اما چرا من دارم به خاص شماها رو خطاب قرار میدم؟ قبل جلسه پرسیدم از رفیقم، گفتم آقا امشب بچه بیرونی داریم یا نه؟ گفتن نه بیرونی نداریم، محفل مال خود امام صادقی است. ببینید اون خطری که اغلب شما و منم تهدید میکنه و همین ماها رو تهدید میکنه این است که بذار چند حدیث بخونم خطر تو حدیثا در بیاد، خیلی نمیخوام خودم حرف بزنم. تو غیبت نعمانی صفحه 22 این حدیث اومده، تو مقدمه چند جا این حدیث که میخوام بخونم اومده. اول غیبت نعمانیشو میخونم از امام صادق علیه السلام: من دخل فی هازد چرا نختنیم؟ همون شده بخ؟ آقا یه ساعتی ما بگید، من اون موقع که نیا کردم ساعتم رو 20 دقیقه گذشته، حالا نمیدونم تموم شده بخ؟ آخر وقتمه؟ آخره؟ خب پس من تموم حدیثه رو میذارم خودم حدیثاشو بخونم تونتون، فقط حدیثه رو میخونم خودتون فکر کنید بهش. من دخل فی هذا الدین بالرجال، آقا کسی که شما رو وارد دین میکنن مردان، نه مردان عوضی، مردان خوبن که ما رو وارد دین میکنند. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرج منه الرجال. ببین امثال امام اینا ما رو وردن تو دین آوردن، اغلب ما دین داریم و نرفتیم از بقال و اینا بگیریم. این رجال اینجا رجال خوبه، کسی که با رجال بیاد تو دین اخرج منه الرجال، اخرجه منه الرجال، یه عده از آدمای دیگه هم پیدا میشن اینو از این دینه در میارن. کما ادخلو فی و من دخل فیه بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ای یزول، کسی با کتاب و سنت وارد دین بشه کوه ها میرن این میمونه. مرحوم کلینی تو مقدمه کافی سه تا حدیث پشت سر هم میاره و قال العالم: من دخل فی الایمان به علمن ثبت فی، کسی با علم وارد بشه ثبت فی و نفعه ایمان، ایمانش هم سودش میده. و من دخل به غیر علم خرج منه کما دخل فی، بدون علم وارد بشه خارج همونه که خارج داخل شده. بعد حدیث بعدی میاره که این حدیث دوزه، یعنی چی به علم وارد بشیم؟ میگه من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول، و من اخذ دینه من افواه الرجال ردت خور رجال، همون حدیث که تو غیبت نعمانی اومد. من لم یعرف امرنا، حتی وضعیت ما اهل بیت رو، من القرآن لم یتنکب الفتن، اگه اینقدر با قرآن مأنوس نباشید که ما اهل بیت رو از تو قرآن نتونید بفهمید، از فتنه ها جان سالم به در نمیبرید. حشر و نشرتون با قرآن و احادیث باید اینجوری باشه. تو تحصیح اعتقادات امامیه شیخ صدوق این آورده، توی روزت الواعظین آورده همین: من اخذ دینه من افواه الرجال ازالت الرجال. بعد توی کافی جلد 1 صفحه 33 امام صادق علیه السلام میگه: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، کسی تفقه در دین پیدا نکنه خیری درش نیست. وحشتناک حدیث. این حدیث رو من چند جای دیگه نقل کردم، این یکی حدیث کافی جلد 1 صفحه 377، من دان الله به غیر سماع ان صادقن. این صادقن یه صادق خاصه، الزمه الله البتت الى الانا. اگر کسی که از اون صادق حقیقی دینش رو شنید، کتاب اون گفت کتاب و سنت، اگه کسی بدون اینکه به سراغ اون صادق بره دینشو بگیره، خدا حتما اینو به سختی و درد سر بیندازه. بعد ادامه میده، و من ادعا سماعا من غیر الباب الذی فتح الله فهو مشرک. اگه غیر از اون باب رو سماعش رو غیر اون باب بذاره، من این حدیث رو با اون حدیث میفهمم، دون الحجه رو بذاره، سماعش یعنی سماعی که میخواد بگه چشم، همه چی بگه چشم. دوباره میگم رجوع جاهل به عالم سر جاش محفوظه ها، اینا رو خلط نکنید ها. ولی اصلا ببینید شما تو امام معصوم، اگه امام معصوم بیاد بگه الان روزه، من میگم قطع دارم چشم من خوب نمیبینه. امام معصوم بگه ها، اما اگه مقام از رهبری بیاد من بگه الان روزه، میگم آقا جون روز سر من جا داری، ولی الان شبه. مثلا منظورم برسونم، نه اینکه بیاد دیگه تکلیف شرعی تو اینجا اینو بگم منم خودم برای خودم مجتهدم. منظورم معلومه دیگه، یعنی جایی که واضح میشه مطلب برات. اگه کسی سم بگه من سماع دارم اما من غیر باب، مشرکه. اون حدیث دوباره حارث همدانی که میگه میاد سراغ امیرالمومنین، من مدت‌ها میگشتم بعد فکر کنم تو نهجوالات، نهجوالا نبود، توی عملی شاید نشوالا باشه، تو عملی شیخ مفید پیداش کردم صفحه 4 و 5 اول عملی شیخ مفید، تو عملی شیخ صدوق هم اومده وسطاشه، که میگه که یا امیرالمومنین، من قبلا فکر کردم تو کتاب خونده بودم، دارم حدیث اشتباه نقل کردن، شایدم تو منبرام گفته باشم قبلا، اگه گفتم اشتباه بوده. حدیث درستش اینه، میگه من شک کردم. چرا شک کردم؟ نمیگه بین، من شاید تو منبرای قدیمی میگفتم بین طلحه و زبیر و تو شک کردم، این نمیگه، میگه من بین شک کردم به خاطر که تو اصحاب تو مختلف دارن حرف میزنن، مطالبی رو اصحاب تو دارن میگن، اینجوری میگه اونجوری میگه، اصحاب امیرالمؤمنین، میگه من بین اینا شک کردم. حضرت به ایناست که برمیگرده میگه ان دین الله لا یعرف الرجال بل به آیت الحق اعرف الحق تعرف اهله. شاید داره تو نقد خوارج اینو میاره، اونجا من خونده بودم، زینت این بود که تو اون جنگای اونجا داره میگه، حالا چه شاید داره اینجوری گفته نه، ولی حدیثش ناظر به اصحاب خود امیرالمومنینه. میگه اصحاب امیرالمومنین برخیتون این موضع میگیرن، برخی اون موضع میگیرن، حتی که با اصحاب من تو میخوای دینو بشناسی، ول کن دین حق و بعد تو اعرف الحق تعرف اهله. آخرین حدیث هم میگم، آخرین دوره دیگه میگم، آخرش هم بگم، تیترش رو میگم بیت خودتون نیا کنید، زیل الشعرا یتبعهم الغاوون، برید این تفاسیر روایی احادیث زیلش رو ببینید، یا توی نرم افزار جامعه هم تفاسیر هم جامعه احادیث میتونید زیل آیه رو ببینید. نه یکی، 7-8 تا حدیث پیدا کردم من، من خود مصادرش آوردم. حضرت میگه هل رأیتش، میگه الشعرا یتبعهم الغاوون، اواخر سوره شعراه، الشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين. حضرت میگه که هر رأیت شاعرا يتبعه احد، تو تا حالا شاعر دیدی کسی دنبالش راه بگیره بره؟ میگه اتباع میکنن دیگه، شاعر حرف میزنن مردم خوششون میاد، بعد پا میشن میرن، مردم پای خودشون میرن، شعرا پیرو ندارن، پیرو عملی. حضرت شاعر دیدی که کسی دنبالش راه بگیره؟ بعد حالا تو احادیث مختلف میگه انما هم قوم تفقهوا لغیر الدین وزلوا وازلوا، فقیه شدن اما نه برای دین، گمراه شدن، گمراه کردن. جای دیگه میگه که ها اولا الفقها نه همین فقها، فردا نه حرف من تیکه کنن بگن سودنجی گفت فقها چه، نه آقا فقها امنا رسولند، اما تو فقها پیدا میشن، یعنی فقیه هم شده دین شناس هم شده، اما الذين يشعرون قلوب الناس بالباطل، باطل رو تو دلها عمق میبخشند. جای دیگه میگه که نزلت في الذين غيروا دين الله بآرائهم و خالفوا امر الله، جای دیگه میگه که همینجور مفصله، خلاصش این یکی حدیث فوالله لنحب بگم، حضرت یه حدیث طولانی تو کافی جلد 1 صفحه 265، حدیث طولانیه، میگه شما مشیعان چه خوبی چه خوبی چه خوبی، آخر میگه والله لنحب بکم، شما رو دوست داریم که چی؟ انتقولو ما قلنا و انتسمتو ازا سمنا، وقتی حرف زدیم اونجا حرف بزنید، وقتی ما سکوت کردیم بی خود حرف نزنید. آقا من چرا اینا رو گفتم؟ یه دوست جمله بگم چرا گفتم. آقا شما عرصه اومدید که منم اونجا بودم دیگه، منم همه عرصه رو دارم، خیلی هم باید مواظب خودم باشه. ادعای نظریه پردازی میکنید، ادعای حل مشکلات نظام میکنید، ادعای حل مشکلات اسلام میکنید، یه دفعه میافتیم توی وادی میگیم این است و جز این نیست. بعدم چرا؟ مستندت چیه؟ مبنای دینی چیه؟ چقدر تو آیات روایات کتاب الله و سنت پشت تو وایسادن؟ یا داری برای خودت حرف میزنی؟ وقتی گفت ساکت چی داری حرف میزنی؟ یا جایی که باید حرف بزنی؟ و و و و و خلاصه ما گفتیم حضرت گفتش که عتاب کن و بگو که خلاصه کسی که عتاب میشه قبول کنه، اگه البته حرف من وارد باشه، وارد نیست اشتباه میگم که هیچی، بی خوده، من بیشتر به خودم دارم میگم، خودم دعا کن انشالله خودم هم بتونم عمل کنم که اگر این عتاب خود منم وارده مواظب باشیم. من یادداشتی دارم به اسم احتیاط، نمیدونم چقدر بهش عمل میکنم، قبلا هم گفتم بهتون، بید یادداشت رو بخونید. احتیاط خیلی مهمه، مخصوصا برای عرصه‌ها. آقا نظام نیاز داره بر منکرش لعنت، مگه من نمیدونم نظام نیاز داره؟ عمری تمام کارم ول کردم، دانشگاه رو ول کردم رفتم قم بفهمم مشکل حل کنم. اما نظام نیاز داره، نظام به پاسخ درست نیاز داره، نظام به پاسخ حجت نیاز داره. به این بهانه که نظام نیاز داره مشکلات نظام مونده رو زمین، هی ورود پیدا میکنیم، اون وقت این میشه که الان هست. من نگران اینم، اینکه گفتم خدمت شما دوستان میخوام یه درد دلی عتابی هر چی بخواید اسمشو بذارید. ببینید اصلا حرف من نیست، پس بعد خیلی کار کنید، از هر من برداشت نکنید، پس کار نکنید، پس بریم خونه بخوایم، پس هیچی، اونوری برداشت نکنید حرف منو. حرف من نیست که آقا کتاب الله سنت احادیث رو خیلی 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 جدی بگیرید. انقدر بعد کتاب الله رو جدی بگیرید که مسئله ولایت اهل بیت امامت رو با کتاب الله حلش کرده باشید، از کتاب الله درآورده باشید. ما با استدلال فلسفی اصرار داریم در بیاریم، خوبه ما تو فضامون فلسفه، من یه مدتی از دوستان میگم فلسفه فاضل گفتم آره فاصله گرفتم. چرا؟ چون قرار نبود با فلسفه های مشکلات حل کنه، قرار بود با فلسفه حل کنه، خدا پیامبر نفرستاد. فلسفه نمیخوام بگم بعد، من فلسفه کلی دارم استفاده میکنم همچنان، اما فلاسفه ما حجت نیستند. من گفتم امام خمینی حجت نیست، شما پرونده بقیه رو ببندید، ولی حالا برخی امام خمینی میبندن پروندهشو، میان به مولا صدر میچسبن، هر کس به یکی میچسبه. من میگم رفتم سراغ بالاترین مثال ها، نه فردا بگید خب پس دیگه امام خمینی بذاریم کلا شروع کنیم نقد، جلسات نقد امام خمینی شروع کنیم. از حرف من اینجوری برداشت نکنید ها. من اینو میخوام بگم، میخوام بگم آقا جون درست حرکت کنیم. این درسته؟ یعنی یه جوری باید بکنیم روز قیامت حجت داشته باشیم. بذار یه جمله دیگه هم بگم، ببخشید چون خیلی سنگین میاد برام برخی وقایع. ببینید قبلا این روایت رو براتون خوندم توی مجلس، میدونم اینو خوندم تو بحث تقیه. دو نفر رفتن، یکیشون تقیه نکرد کشتنش، یکی تقیه کرد جانش حفظ شد. امام صادق وقتی اومدن گزارش دادن، تقیهش این بود که بعد از امیرالمومنین تبری بجویی، این تقیه بود، نه تقیه کوچیک. وقتی به امام صادق گفتن، گفت اون عجله کرد به بهشت، این فقیه بود. اینو قبلا زیاد گفتم، اینی که میخوام الان بگم اینه، اینی که عجله کرد رو بهشت رفت، شهیدم شده علل قاده، چون قتل فی سبیل با قدر ولایت قتل شد دیگه، شهیدم شده. اما فکر نکنید هر کس شهید شد لزوماً کار درست رو کرده. این کار درست رو نکرد، کار درست اون کرد که تقیه کرد. بر همین است که اثرش کجاست؟ اثرش اینجاست که کشته شدن این اثری در پیش برد دین معلوم نیست داشته باشه، ولی زنده ماندن اون فقیه اثرات شدید تو پیش رفته دین داره. یه استادمون چند وقت پیش یه نکته گفت، این ذهن منو خیلی درگیر کرد. زید ابن علی ائمه متش کردن، شهید دونستنش، اما کیست که شهادتش اسلامو برده جلو؟ هنوز که هنوزه، خیلی برای من سوال ایجاد کرد، هنوز که هنوزه زیدیه وجود دارن، زیدیه امامشون کیه؟ زیده. زیدیه برای کی عزاداری میکنند؟ برای امام حسین. تشخیص وظیفه‌ای که اثر ماندگار داشته باشه لزوماً با صرف شهادت حاصل نمیشه. یعنی میشه زید ابن علی باشی، عالم هم باشی، ائمه هم بگن شهیدی، اما تاریخو که نگاه میکنی نیست زید ابن علی، خدا رحمتش کنه، ولی نمینی تاریخ حتی تو زیدیه پیش برده باشه. تشخیص های اهل بیتی تشخیص های بسیار دشواریه. تو این فضاست که وقت ما میفهمیم که چرا اون گفتگوهایی که مؤمن و طاق و دیگران دارن با زید و با زید همراهی نمی کنند، مؤمن و طاق کمک کرده به پیش برده اسلام، احادیث رو ما رسوند، کارهای مختلف کرد. یعنی این خدای نکرده از حرف من تنقیص شهدا نتیجه نشه. من اومدم اینجا، این دوستمون حالا اومد کوشش شاهد اول رفتم به شهدا فاتحه خوندم. ما مدیون شهداییم. نمیخوام خدای نکرده شهیدی رو بیارم پایین، میخوام بگم این مدل شهادت طلبی که تو بخ ذهن برخیا هست، تعجل الی الجنه، اسلام با اینها نمیره. باید فقیه در دین شد. اون فقیه شدن انقدر مصیبت داره. تازه فقیه هم که میشیم، این فقیه ها میشیم خدا حفظمون کنه، این فقیه ها میشیم که میبریم همه رو جهنم، خدا نکنه انشالله. آقا ببخشید عرضم طولانی شد، دیگه به روزه و اینا نمیرسم، میرسم بذارید روزه رو دوستان میخونم. فقط دوستا دعا میکنم خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، توفیق معرفت اهل بیت به همه ما عنایت بفرما، توفیق درک قرآن و حدیث به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما را جزء یاران واقعی اون حضرت، جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. حاجت همه حاجتمندان را با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.